أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. موضوع علم الأصول. در ادامه بحث های مقدماتی علم اصول رسیدیم به موضوع علم اصول. بحث های دامنه داری در فلسفه علم مطرح است که تمایز علوم به چه چیزی است، یعنی چگونه است که یک علم رو علم شیمی می نامیم، علم دیگر رو علم فیزیک، علم سوم رو زیست شناسی، علم چهارم رو کیهان شناسی، علم پنجم رو ریاضیات و هاکذا علوم دیگر. تمایز علوم به چه چیزی است، چگونه است که یک بحث در یک علم مطرح میشه، بحث دیگر در علم دیگر. بحث های دامنه داری اینجا مطرح هست. از جمله مهمترین مواردی که به عنوان شاخص تمایز علوم ازش نام برده میشه موضوع علم هست. میگن آه هر علمی دارای یک موضوعه. خیلی خوب، موضوع یعنی محور مرکزی علم، یعنی اون محوری که همه مسائل علم حول و حوش اون میچرخند. و در واقع شما در علم وقتی بحث میکنید، همه بحوث علم و همه مسائل علم به دنبال این هستند که ابعاد گوناگون این موضوع رو آشکار بکنند، خصائص و ویژگی ها و صفات و مواصفات این موضوع رو روشن بکنند، حالات و قوانین این موضوع رو مشخص بکنند. به تعبیری که احیانا در کلمات بزرگان آمده، موضوع علم رو میگن ما یبحثو عنه، ها ما یبحث عنه، اون چیزی که ازش بحث میشه در علم. خب ما یبحث عن عوارضه الذاتیه، چیزی که در علم از عوارض ذاتی آن بحث میشود. شما در آغاز کفایت الاصول هم این تعبیر رو میبینید. شهید صدر میگن که شما اگر به علوم مختلف مراجعه کنید، خب میبینید که علوم گوناگون بفرمایید که موضوعی دارن. و به طور مثال در علم فیزیک ما از طبیعت بحث میکنیم و همه بحث های علم فیزیک مرتبط با طبیعت و تلاش میکنه که حالات و قوانین عام طبیعت رو کشف بکنه. یا موضوع علم نحو کلمه است، کلمه عربی. چرا؟ برای اینکه در علم نحو از حالات اعراب و بنا و رفع و نصب و جر کلمه بحث میشه، کلمه عربی بحث میشه. لذا میگیم موضوع علم نه عبارت است از کلمه، یا بگید کلمه عربی. خب موضوع علم اصول چیست؟ موضوع علم اصول چیست؟ طبیعتا در سطح حلقه اولا من این مجال و این فرصت رو ندارم که بخوام مفصل وارد این بحث بشم، فقط به اجمال عرض میکنم، سر نخ رو دست دوستان میدم تا انشاءالله در حلقات بعدی این رو بهتر پیگیری بکنن. اینی که موضوع علم اصول چیست سوال ساده‌ای به نظر میرسه، لکن پاسخ او فوق العاده مشکل شده. یعنی بحث‌های زیاد و دامنه‌داری میان اعلام و بزرگان صورت گرفته بر سر اینکه اصلا موضوع علم چیه، و انقدر این بحث‌ها داغ شده. حالا انشالله در حالا حلقات بعدی به خصوص حلقه ثالثه این بحث‌هاش مفصل‌تر میاد. من دیگه الان لازم نیست وقتتون رو بگیرم، انشالله به وقتش این بحث‌ها رو خواهید دید. تا جایی مسئله مشکل شده و پیچیده شده برای برخی از بزرگان و اعلام، شخصیت های خیلی مطرح، تا اینجا پیش رفتن گفتن اصلا علم اصول موضوع مشخصی نداره، نتوانستن موضوعی برای علم اصول تصویر کنن و تصور کنن، گفتن اصلا علم اصول موضوع مشخصی نداره، موضوعات مختلف تو علم اصول مورد بررسی قرار میگیره. میخوام بگم اون چیزی که الان طلبه ما در آغاز آشنایی با علم اصول از طریق کتاب حلقه اولا آشنا می شود، چقدر زیبا و ساده مطلب رو دریافت می کنه، این چیزیست که احیانا بر بزرگان تاریخ علم اصول سخت تمام شده و گران تمام شده، نتونستن حلش بکنن. شخصیتی که تو همین زمان حاضر هم، حتی احیانا دوران معاصر، ما هم عصر این بزرگان بودیم، این برایشون حل نشده. و تا جایی که پیش رفتن، تا جایی که گفتن که اصلا کی گفته هر علمی باید یه موضوع مشخصی داشته باشه؟ نه نیازی نیست، از جمله علومی هم که موضوع مشخص نداره همین علم اصوله. میخوام بگم تا اینجا پیش رفتم. لکن شهید صدر با اون بیان خیلی خیلی زیبا متین و استوار و مستحکمی که داشتن در تعریف علم اصول، عناصر عملیات استنباط رو تقسیم کردن به عناصر خاصه و عناصر مشترکه و فرمودن در علم اصول ما از عناصر مشترکه بحث میکنیم. عناصر مشترکه هم گفتیم براتون، یعنی همون قواعد عامه، یعنی همون ادله مشترکه، یعنی دلیل هایی که و قاعده هایی که و عنصر هایی که در عملیات استنباط مختلف تکرار می شوند. خب پس ما در علم اصول داریم از چی بحث می کنیم؟ از عناصر مشترکه، از ادله مشترکه، از قواعد عامه. سوال رو تغییر میدم، موضوع علم اصول چیست؟ موضوع علم اصول عبارت هست از عناصر مشترکه در مقام استنباط، در عملیات استنباط. عجب، به همین راحتی؟ بله به همین راحتی. موضوع علم اصول عبارت است از عناصر مشترکه در عملیات استنباط. شما میتونید به جای کلمه عناصر مشترکه بذارید قواعد عامه، میتونید بذارید ادله مشترکه، هیچ فرقی نمیکنه، اینا تقریبا به یک معناست. خب حالا این ادله مشترکه که موضوع علم اصوله، یعنی ما در علم اصول از چی داریم بحث میکنیم؟ یعنی داریم از همین ادله بحث میکنیم، اینا موضوع ماست، ما از دلیلیت این ادله بحث میکنیم، از حجیت اینها بحث میکنیم، از اعتبار اینها بحث میکنیم، از میزان استفاده اینا بحث میکنیم، از تقدم و تأخر این ادله نسبت به همدیگه بحث میکنیم و اموری از این قبیل. پس موضوع رو گذاشتیم وسط، حول و حوش این داریم بحث میکنیم، این میشه موضوع علم اصول. موضوع علم الاصول لکل علم عادتاً، این تعبیر عادتاً که ایشون به کار میبرد که ما در فارسی معمولاً معنا میکنیم، از این جهت است که ممکنه مناقشه بشه که نه آقا اینطور نیست، ضروری نیست که هر علمی، لابد لکل علم من موضوع، هر علمی باید موضوع داشته باشه. نه، این مطلب ضروری نیست، حتمی نیست، میتواند علمی باشد و مثلا فرض کنید که اون محور مشترکش غرض واحد باشه، هدف واحد باشه، نه موضوع واحد. این بحث ها چون در جای خودش باید منقح بشه، عرفم در فلسفه علم در جای دیگر اونجا باید منقح بشه، ایشون دیگه وارد اون بحثا نمیشن، کلمه معمولا رو به کار میبرن که دیگه کسی مناقشه نکنه، چون تا این حدشو که همه همراهی میکنن، میگن بله قبول داریم. حتی اونایی که میگن الزامی نیست وجود موضوع واحد، میگن که بله قبول داریم، اجمالا معمولا علوم داره موضوع هستن، حالا ممکنه بعضی علوم نداشته باشن موضوع واحد نداشته باشن. خب ایشون میگن لکل علم عادتا موضوع اساسی ترتکز و جمیع بحوثهی علیه و تدور حوله و تستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص و حالات و قوانین. برای هر علمی معمولا موضوع اساسی وجود دارد که همه بحث های آن علم متمرکز است بر آن موضوع و به دور آن میچرخد. تدور و فاعلش بحوث، این تدور البحوث و حوله، این بحث های اون علم به دور آن، حول آن، پیرامون آن موضوع میچرخد. و تستهدف و تستهدف و یعنی هدفگیری میکند و تستهدف و الکشف و هدف این بحث ها کشف است از چه چیزی؟ اما یرتبط و به ذالک الموضوع، از اون چیز کشف بکند، از اون چیزهایی که به اون موضوع مرتبطن. میگیم خب اون چیزهایی که به اون موضوع مرتبطن چیا هستن؟ من بیان میکند، من بیانی است، من خصائص. اون چیزهایی که به اون موضوع مرتبطن، خصائصی که به اون مرتبط هستن، ویژگی ها، حالات، قوانین و چیزهای از این قبیل. فالفیزیا، علم فیزیک مثلا، موضوعها الطبیعه، موضوع علم فیزیک طبیعت است. و بحوث الفیزیا ترتبط و کلها به طبیعه، همه بحث های علم فیزیک همشون مرتبطن به طبیعت. و تحاول الکشف عن حالاتها و قوانینها العامه، و بحث های علم فیزیک اینها تلاش میکنند کشف بکنند از حالات طبیعت و قوانین عامه طبیعت، قوانین کلی طبیعت. خب علم دیگر، علم نحو. علم نحو چطور؟ و نحو موضوعه الکلمه، موضوع علم نحو کلمه است. لانه یبحث عن حالات اعرابها و بنائها
و رفعها و نصبها. برای اینکه میگیم آقا چرا میگید موضوع علم نحو کلمه است، میگن به خاطر اینکه علم نحو بحث میکند از حالات اعراب و بناء و رفع و نصب کلمه که در چه حالاتی معرب است، در چه حالاتی بفرمایید که مبنی است، در چه حالاتی مرفوع است، در چه حالاتی منصوب است و هكذا. فما هو موضوع علم الاصول الذي تدور حوله بحوثه. خب حالا پرسش این است که آقا موضوع علم اصول چیه؟ اون موضوعی که بحوث و بحث های علم اصول پیرامون آن موضوع و دور آن موضوع میچرخند، محور مرکزی علم اصول به حساب میان. ایشون میگن و نحنو اذا لاحظنا التعریف الذي قدمناه لعلم الاصول استطعنا ان نعرف ان علم الاصول يدرس في الحقيقه الادله المشتركه في علم الفقه لاثبات دليليتها. میفرمایند وقتی ما ملاحظه میکنیم تعریفی که قبلا بیان کردیم برای علم اصول، میتوانیم بفهمیم که علم اصول يدرس یعنی بررسی میکند، مطالعه میکند در حقیقت ادله مشترکه در علم فقه را، یا همون عناصر مشترکه در عملیات استنباط فقهی را، یا بفرمایید قواعد عامه در عملیات استنباط فقهی را لاثبات دلیلیتها. خب ادله مشترکه را بررسی میکنه برای چی؟ برای اینکه ثابت کند اینا دلیل هستن. دلیلیت یعنی همون حجیت، یعنی اعتبار. خب میخواد حجیت اینها رو بررسی کنه، دلیلیت اینها رو بررسی کنه، اعتبار اینها رو بررسی بکنه که آیا از دیدگاه شارع مقدس مثلا خبر واحد ثقه این حجت هست یا نه، یعنی دلیل حساب میشه یا نه. ما میتونیم با این احتجاج کنیم اگر شارع مقدس در قیامت به ما گفت چرا شما این کار انجام دادید و چرا اون کار انجام ندادید، ما میتوانیم به وجود خبر واحد ثقه احتجاج کنیم، بگیم ایها الشارع ما خبر واحد ثقه داشتیم، او به ما گفته بود این کار رو انجام بدید یا این کار رو ترک بکنید. اینها رو می‌خوایم بررسی بکنیم. البته فقط این نیست، فقط اصل دلیلیتش نیست، عرض کردیم مقدار و میزان حجیت رو هم بررسی میکنه، موارد استعمال و موارد استفاده رو هم بررسی میکنه. بفرمایید که رابطه ای که میان این ادله وجود دارن بررسی میکنه، تقدم و تأخر اونها رو هم بررسی میکنه، چیزهای از این قبیل که همه در علم اصول بررسی میشود. و به هادا صح القول و ان موضوع علم الاصول هو الادله المشترکه في عمليه الاستنباط. با این بیانی که گفتیم صحیح است که گفته شود موضوع علم اصول عبارت است از ادله مشترکه در عملیات استنباط. طبیعتاً در علم اصول ما از ادله مشترکه در عملیات استنباط بحث میکنیم. یک کلمه فقط تذکر بدم، چون قبلا گفته بودم که کتاب المعالم الجدیده للاصول رو عزیزان استفاده کنن به عنوان راهنمای حلقه اولا و این رو به عنوان کمک درسی ببینند. تذکرن عرض کنم که آنچه که شهید صدر در باب موضوع علم اصول در کتاب المعالم الجدیده للاصول فرمودند خالی از اشکال نیست، یه مسامحه‌ای در اونجا وجود دارد، ولی این بیانشون در حلقات بهتره. لذا حالا شما این مورد خاص رو شما نمیخواد المعالم الجدیده رو ببینید، این نکته حلقه اولا بهتر از المعالم الجدیده است، اونجا بیانشون خیلی خالی از اشکال نیست. خب عنوان بعدی علم الاصول منطق الفقه. ببینید همه شما کم و بیش با علم منطق آشنا شدید، میدانید که علم منطق یعنی همین چیزی که الان ما ها میخونیم، منطق سوری، صورت استدلال رو یاد ما میده، به ما آموزش میده که ما چگونه وقتی میخوایم فکر بکنیم و استدلال بکنیم یک استدلال صحیح و سالم انجام بدیم، فکرمون رو منظم بکنیم، فکرمون رو سامان بدیم. خدا رحمت کند آیت الله شهید مرتضی مطهری رو، ایشون جای فرموده بودن که این که میبینید بسیاری از طلبه های ما، یا لااقل بگیم بعضی از طلبه های ما خیلی جدلی بار میان، خیلی جدل میکنن، این قلت و قلت میکنن، اشکال بی خودی اشکال میکنن پشت هم دیگه. چرا اینطور میشه؟ این صرفا به خاطر نیست که ذهن جوالی دارن، مثلا ذهنشون خیلی وقاده، خیلی نکات خوب میگیرن و خیلی خوب میتونن اشکال کنن، نه، این از قضا بسیارشون به خاطر ضعف منطق،
تو منطقشون قوی نیست، لذا مطالب رو سامانمند و منظم تحویل نمیگیرند، در جای خودش تو ذهنشون اینا رو جاگذاری نمیکنن، نمیتونن ربط منطقی میان مطالبی که میشنون با مطالب قبلی ایجاد کنن، و لذا چون دستگاه منطقی ذهنشون ضعیفه زودی اشکال میکنن، در حالی که اگر منطق قوی داشتن حق مطلب طرف مقابل رو میگرفتن، تحلیل منطقی میکردن، اون رو میتونستن به شکل قیاس مثلا در بیان، قیاس اقترانی شکل اول مثلا صغرا کبرا نتیجه منظم، و بعد اگرم میخواستن اشکال بکنن مشخصا معلوم بود اشکال صغرویه کبرویه چجوری هست، همه جهاتش اگر دارن میگن مغالطه ای صورت گرفته این چه نوع مغالطه، دقیق میشد. متاسفانه ما در حوزه منطق رو فقط میخوانیم و عبور میکنیم، در صورتی که منطق یه علم تمرینیه، یعنی ما نیازمند کارگاه منطقیم، باید در یک کارگاهی ما تمرین کنیم منطق رو، کما اینکه ادبیات هم همینطوره، ما تمرین کنیم، با تمرین برای ما ملکه بشه و جا بیفته. خیلی خوب این پرانتز رو ببندیم، مختصر کلام این که پس ما این مقدار ما منطق آشنا هستیم که منطق کیفیت استدلال صحیح و سالم رو به ما آموزش میده. ما وقتی میخوایم فکر بکنیم فکرمون فکر منطقی باشه، استدلال وقتی میخوایم بکنیم استدلال منطقی انجام بدیم، گرفتار مغالطه نشویم و چیزهای از این قبیل. سوال: عرصه علم منطق کجاست؟ علم منطق در کدام علم و کدام دانش و کدام عرصه تفکر به درد ما میخوره؟ در همه عرصه‌ها، مجالش خیلی مجال واسعیه، خیلی وسیعه، در تمام عرصه های تفکر و در تمام عرصه های استدلال علمی منطق به درد ما میخوره، ما میتونیم از این استفاده کنیم. خب این تا اینجا معلومات ما و اطلاع ما و آگاهی ما از علم منطق. حالا از همین آگاهی میخوایم استفاده بکنیم و یه ربطی ایجاد بکنیم، بگیم آقا شما با منطق آشنا بودید، منطق چگونه کیفیت استدلال صحیح و سالم رو به شما یاد میداد، ها علم اصول هم همین کار رو میکنه، فقط علم اصول فرقش با منطق اینه که منطق طریقه استدلال صحیح و سالم رو در همه عرصه های تفکر و همه عرصه های علمی آموزش میداد، علم اصول فقط در عرصه استنباط فقهی آموزش میدهد. خب واضح شد؟ پس اینطور بگیم، بگوییم هم منطق و هم علم اصول هر دو کیفیت استدلال صحیح و سالم رو تعیین می کنند و آموزش می دهند. البته منطق در همه عرصه های تفکر، ولی اصول فقط در عرصه فقه. به این بیان ایشون این نکته رو می خوان بفرمان. جلسات قبلم اشاره کردیم، در واقع ایشون تو این بحث های مقدماتی که دارن در قسمت التمهید دارن یک تصور روشنی از علم اصول تو ذهن ما ایجاد میکنن، لذا هی عناوین مختلف به کار میبرن، بحث های مختلف مطرح میکنن، از زوایای گوناگون به علم اصول نگاه میکنن و اونو بررسی میکنن، تا اینکه ما خیلی خوب برامون جا بیفته علم اصول چیست. علم الاصول منطق الفقه، ولا بد ان معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا ان نستخدمه كمثال لعلم الاصول. بناچار معلومات و دانسته های شما درباره علم منطق این اجازه رو به ما میده و این فرصت رو در اختیار ما قرار میدهد که ما آن را به کار بگیریم، ان نستخدمه، اون رو به کار بگیریم به عنوان مثالی برای علم اصول. نستخدمه علم المنطق، ان نستخدمه علم المنطق كمثال لعلم الاصول. چجوری؟ فإن علم المنطق، علم منطق میدونید چه ویژگی داره؟ کما تعلمون، همچنان که شما میدانید، یدرس فی الحقیقه عملیت التفکیر مهما کان مجالها و حقلها العلمی. علم منطق همچنان که میدانید بررسی میکند در حقیقت فرایند تفکر را، روش استدلال را، مهما کان مجالها، هر جایی که حالا میخواد مجال اون، عرصه اون عملیات و فرایند باشد، در هر عرصه و در هر میدانی که باشد فرقی نمیکنه. و حقلها العلمی، حقل معنی که اون جایگاهش، مکانش، اون جایی که این بحث علمی واقع شده است، فرقی نمیکنه این عملیات تفکر در چه مجالی باشد و در چه مکان علمی باشد، در هر علمی باشد علم منطق کمک میکنه به ما
که ما عملیات تفکر به درستی انجام بدیم. خب علم منطق چی کار میکنه؟ و یحدد النظام العام، تعیین میکند چارچوب کلی را. البته چون منطق منطق سوری هست، در واقع چارچوب کلی ناظر به صورت استدلال نه ماده استدلال، حواسون باشه اشتباه نکنیم. خیلی خوب. الذی یجب ان تتبعه لکی یکون التفکیر سلیما، اون چارچوب عام و اون نظام عامی که چارچوب کلی و نظام عامی که لازم است که شما اون رو تبعیت بکنید، از اون پیروی بکنید تا اینکه تفکر شما سالم باشد، دچار مغالطه نشید، دچار انحراف نشوید. مثلا یعلمنا علم المنطق کیف یجب ان ننهج فی الاستدلال بوصفه عملیت تفکیر لکی یکون الاستدلال صحیحا. به طور مثال علم منطق به ما آموزش میدهد که چگونه لازم است که ننهج، یعنی این روش رو پی بگیریم و از این مسیر برویم، چگونه حرکت بکنیم در استدلال، چه شیوه و روشی رو برای استدلال انتخاب بکنیم، به وصفهی با این وصف و به این عنوان که استدلال، وصفهی هایش مخالف به استدلال، با این وصف و با این توضیح که استدلال عملیات و فرایند تفکر است، با این وصف یاد ما میدهد که ما چه مسیری در استدلال پی بگیریم تا چه اتفاقی بیفته. نتیجه این میشه لکی یکون الاستدلال صحیحا، تا اینکه استدلال ما صحیح و درست باشه. کیف نستدل علی ان سقراط فان، چگونه استدلال کنیم که سقراط فانی است و میمیرد؟ و کیف نستدل علا ان نار الموقد الموضوع امامی محرقه، و چگونه استدلال کنیم بر این که آتشی که این برافروخته شده است و قرار داده شده است در مقابل من، این محرقه هست و سوزاننده استش. و کیف نستدل علا ان مجموع زوای المثلث تساوی قائمتین، چگونه استدلال بکنیم بر این که مجموع زاویه های یک مثلث برابر با دو زاویه قائمه است، یعنی برابر با 180 درجه استش. و کیف نستدل علی ان الخط الممتد بدون نهایه مستحیلون، چگونه استدلال بکنیم بر این که خط امتدادی و خط مستقیمی که پایانی نداشته باشد این محاله. خب اگر عزیزان توجه بکنن، نور چشمان من، اگر به این مثال ها توجه بکنن، میبینن این مثال ها عرصه های مختلفی رو شامل میشه. ممکنه یکیش ریاضیات باشد، یکیش فلسفه باشد، یکیش عرصه دیگری باشد، هر کدوم یه عرصه علمی هستش، ولی منطق به ما یاد میده در هر کدوم از این عرصه ها چگونه استدلال کنیم. مثلا همون اولیش رو ببینید که گفته است که کیف نستدل علی ان سقراط فان. خب میگیم که سقراط انسان است و هر انسانی فانی است، هر انسانی میمیرد، پس سقراط میمیرد. یعنی این بفرمایید که بله این استدلال قیاسی، این قیاس شکل اول اقترانی، این به راحتی این رو برای ما حل میکند و چی میکند. الان یه وقتی به مزاح به رفقا میگفتیم که این ظاهرا انقدر این سقراط جلوه داشته برای این آقایون اهل منطق و فلسفه و اینا، فکر میکردن این نمیمیره، دقت میکنید و نمرده، لذا ناچار شدن که قیاس اقترانی شکل اول اینجا مطرح بکنن تا اثبات کنن که بابا اینم میمیره، شما نگران نباشید. بگذاریم. کل هذا، همه این موارد و مصادیق و مثال هایی که شما دیدید از دانش های گوناگون مطرح شده بودند، یجیب علیه علم المنطق به وضع المناهج العامه للاستدلال، علم منطق به همه اینها پاسخ میدهد با قرار دادن و وضع و جعل روش های کلی برای استدلال. مثل چی؟ کل قیاس و الاستقراء. خب قیاس یا استقراء اینها جزء روش های بفرمایید که استدلال هستن. فهو اذن علم لعملیت التفکیر اطلاقا، منطق در نتیجه علمی است برای فرایند و عملیات تفکر به شکل مطلق اطلاقا، یعنی در هر عرصه‌ای که باشد فرقی نمی‌کنه، در هر علمی که باشد فرقی نمی‌کنه. ایشون میگن و علم الاصول یشابه علم المنطق من هذه الناحیه، از قضا علم اصول هم از این جهت شبیه علم منطقه. میگیم از کدوم جهت؟ میگه ما چی گفتیم؟ گفتیم یجیب و علم المنطق علیه علم المنطق به وضع المناهج العامل الاستدلال. کار علم منطق این است که منهجهای عامی رو و روشها و شیوه های کلی رو برای استدلال تعیین میکنه و مشخص میکنه و قرار میده. علم اصول هم دقیقا همین کار رو میکنه، شیوه های استدلال رو مشخص میکنه. چیزی که هست منطق شیوه های استدلال در همه عرصه ها، اما علم اصول فقط در عرصه به فقه و استنباط فقهی. غیر انه هاش بخورد به علم اصول، غیر ان علم الاصول یبحث عن نوع خاص من عملیت التفکیر. علم اصول بحث میکنه و بررسی میکند یک نوع ویژه و گونه ویژه ای از عملیات تفکر و فرایند تفکر را. ای عن عملیت تفکیر الفقهی فی استنباط الاحکام، یعنی از عملیات تفکر و از محضرت اندیشیدن فقهی در به دست آوردن احکام. و یدرسو، فاعل یدرسو همون علم الاصول دیگه، و یدرسو این جناب علم اصول العناصر المشترکه التي يجب ان تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما. علم اصول بررسی میکند عناصر مشترکه را، قواعد عامه را، ادله مشترکه را. برای کدوم ادله مشترکه، کدوم عناصر مشترکه؟ اون ادله مشترکه و عناصر مشترکه ای که لازم است داخل شوند فیها. فیها هاش میخواد به همون عملیت تفکیر الفقهی، داخل شوند در عملیات تفکر فقهی. لکی یکون الاستنباط سلیما، تا اینکه استنباط و به دست آوردن احکام شرعی به درستی صورت گیرد. فهو متصلا غیر بل، فهو جناب علم اصول يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم. در مثالهای قبل داشتیم که صائم روزدار حرام است که سر رو کاملا در آب فرو ببرد، ارتماس بکنه. علم اصول اینو به ما آموزش میده، علم اصول به ما آموزش میده که چگونه استنباط بکنیم حکم حرمت ارتماس رو بر شخص روزدار. و کیف نستنبط اعتصام ماء الکر، این که آقا ماء الکر آبی که به میزان کر باشد، این با ملاقات نجس این نجس نمیشه، مگر اینکه بفرمایید رنگ و مزه و بوش تغییر بکنه. اگر طعم و لون و اینها تغییر نکنه، این بفرمایید که این آب کر پاک باقی میمونه، طاهر باقی میمونه. به این میگیم اعتصام، همین اسمت و همین معصوم بودن، یعنی تحت تأثیر قرار نگرفتن. و کیف نستنبط اعتصام ماء الکر. یه رفیقی داشتیم ما دوره نوجوانی، ایشون اسمش عاصم بود، اسمش عاصم بود، البته خب عرب زبان هم بودش. بعد ارسان حتی که ما با این شوخی میکردیم، میگفتیم این که قرآن میگه لا عاصم الیوم، این ناظر به کیه؟ شما رو میگه چی میگه؟ ما امروز عاصمی نداریم. بنده خدا جوابی هم نداشت بگه، چون قرآن میگه لا عاصم الیوم. ناو میگم حالا بحث عوض کنیم یه چیز دیگه. حالا اینجا ما کیف نستنبط اعتصام ماء الکر، ما چگونه استنباط بکنیم و به دست بیاوریم این که آب کر با ملاقات نجس این تحت تأثیر قرار نمیگیره و نجس نمیشه. خب این استدلال فقهی لازم داره، این استدلال فقهی چجوری انجام بشه؟ علم اصول این کار رو میکنه، علم اصول میاد طریقه استدلال فقهی رو به ما یاد میده. و کیف نستنبط الحکم باستحباب صلاه العید او وجوبها، و چگونه استنباط بکنیم حکم رو، حکم چی؟ حکم استحباب نماز عید رو یا حتی وجوب اون رو استنباط کنیم. خب این چطور باید استنباط بشه؟ و ذالک، اینی که علم اصول میاد به ما آموزش میدهد کیفیت و چگونگی استنباط را، این میدونی چجور انجام میشه؟ این ذالک میخوره به اون بالا گفتش که فهو یعلمنا کیف نستنبط. ها خب چگونه یعلمنا کیف نستنبط؟ ها به وضع المناهج العامه و تحدید العناصر المشترکه لعملیت الاستنباط. این کار رو با قرار دادن روش‌های کلی و عام و تعیین عنصرهای مشترک فرایند استنباط به انجام می‌رساند. ایشون می‌فرمان و علا هذا الاساس یصح ان یطلق على علم الاصول اسم منطق علم الفقه. بنابراین صحیح است که اطلاق شود بر علم اصول این اسم، یه اسم تازه روش بذاریم، بگیم منطق علم فقه. چرا؟ لانه، برای اینکه علم اصول به نسبت الیه، الیه هاش میخورد به علم فقه، لانه یا لان علم الاصول به نسبت الی علم الفقه، علم اصول نسبت به علم فقه به مثابت المنطق به نسبت الی الفکر البشری به صورت عامه، همانند منطق است نسبت به اندیشه بشری و انسانی به شکل عام. یه تذکر خیلی خیلی سریع و کوتاه و عابره در واقع عرض بکنم خدمتون، و اون این که اینی که مرحوم شهید صدر بیان فرمودن، چه بیان خوبی چه بیان مهمی، و آمدن تشبیه کردن و تنظیر کردن که گفتن آب علم اصول همانند منطقه، منتها منطق علم فقه. این سخن البته سخن خوبیست، سخن درستیست، لکن این ناظر به بخش عمده ای از علم اصول موجود است. یه بار دیگه بگم، این سخن صحیح است که علم اصول منطق علم فقه است، اما این نامگذاری، این تسمیه ناظر به بخش عمده ای از علم اصول موجود است. ولکن اگر ما این علم اصول موجود رو کمی تعدیل کنیم و تطویر کنیم، یعنی پیشرفت بکنه، رشد بکنه، میتوان علم اصول را نه تنها منطق علم فقه بلکه منطق علوم اسلامی در نظر گرفت. همین الان همین ویژگی رو دارد، همین الان هم علم اصول دارای ابعادی است، دارای بحوثی است، دارای مسائلی است، دارای مطالبی است که اینها به عنوان منطق فهم دانش‌های اسلامی قابل استفاده هستند. لکن خب البته یه جایش دیگه خیلی اختصاصی به فقه میشه، یه جایش ضعیفه، باید تکمیل بشه. همین علم اصول اگر تکمیل بشه و تقویت بشه، تعدیل بشه یه قسمتایش، تطویر بشه یه قسمتایش، این میتواند به عنوان منطق علوم اسلامی به کار برود که یه بخشش هم طبیعتاً علم فقه خواهد بود. البته ما این رو در همون کتاب نواندیشه دینی و نوعارفی خب اونجا هم اشاره کردیم، حالا در متن یا پاورقی، که شاید ما یک زمانی بریم به این سمت که علم اصول داشته باشیم برای یکایک علوم اسلامی. مثلا الان اصول الفقه داریم، بعد اصول الحدیث، اصول التفسیر، اصول تاریخ اسلام و سیره اهل بیت، اصول السیره مثلا، چیزهای از این قبیل که در حقیقت اونها منطق اجتهاد و منطق کشف و منطق فهم در دانش‌های مختلف و در اختیار ما قرار میدهن. طبیعتاً ما در آغاز آشنایی با علم اصول هستیم، اما خیلی خوبه طلبه از همین اول نگاهش به علم اصول یه همچین نگاهی باشه و این افقهای وسیع رو ببینه و در واقع آفاق اجتهاد از آغاز براش خیلی وسیع و گسترده باشه. بگذاریم. اهمیت علم الاصول فی عملیت الاستنباط. طبیعتاً طلبه‌ای که تا اینجا با بیان شیوا و رسای شهید صدر با علم اصول آشنا شده، کاملاً واقف شده است به اهمیت علم اصول و جایگاه این علم، که این علم چقدر جایگاهش بالا هست و چه مقام رفیعی دارد در عملیات استنباط احکام شرعی و دیدگاه‌های شارع مقدس. الا اینکه ایشون میخوان باز این رو مورد تأکید قرار بدن و باز با یک بیان مناسب و خوبی بیان این رو بیشتر توضیح بدن. ایشون میفرمان که ببینید، در علم اصول ما یاد میگیریم، فرا میگیریم که با این همه نصوص و متونی که در اختیارمون هست چه کار بکنیم. ما قرآن رو داریم، بیش از 6000 آیه. ما روایات رو داریم. خب عزیزان من میدونن فرق جدی وجود دارد میان مذهب شیعه امامیه و مثلا مذاهب اهل سنت. کل احادیث فقهی اهل سنت که فرض کنید از پیامبر خدا اونها در اختیار دارند، از معصوم واقعی و حقیقی در اختیار دارند، حدود 500 تاست. اما احادیث و روایات فقهی شیعه که از معصومین علیهم السلام در اختیار دارن حدود 50000 تاست. اینقدر گسترده است. خب مای شیعه با یک ثروت عظیمی از تراث روایی مواجهیم، با این همه آیات مواجهیم، ادله عقلی مواجهیم. خب از اینا ما چطور استفاده کنیم؟ چطور از اینا بهره بگیریم؟ چطور با کنار هم گذاشتن اینها، با بررسی اینها بتوانیم به حکم خدا برسیم، به دیدگاه شارع برسیم؟ همینطوری ما با شما این همه روایات خواهد شروع کنم از یک گوشه اولین روایتی که دیدیم بگیم روایت داره اینطور میگه، بس باید این کارو بکنیم. خب فردا روز به روایت دیگه مواجهیم، چون اون روایت ممکنه چیز دیگری بگه. خب تکلیفمون چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ علم اصول به ما یاد میده که ما از این همه آیات و روایات و ادله چطور استفاده کنیم. ایشون میگن فرض بفرمایید مثل کسی که با ابزار و آلات، فرض کنید که نجاری مواجه میشه، انواع و اقسام بفرمایید که ابزار و آلات نجاری، اره هست، تیشه هست، میخ هست، نمیدونم چیزای دیگه هست، همه وسایلی که دارد تا الان نجاری های قدیمی و سنتی شما در نظر بگید تا بیاد به این نجاری های مدرن که ابزار و وسایلی که داره، همه ابزار و بهترین ابزار و وسایل داره. من دیدم حالا شما هم داشتید گاهی مثلا طرف تازه ماشین خریده، خیلی ذوق داره و خیلی حالا به تعبیر بگم که جوانتریش میشه، خیلی مثلا جوگیره به نوعی، ارسان خواهدتون که میره یک سری کامل مثلا ابزار میخره، بهترین ابزار تعمیر ماشین مثلا فرض کنید وسایل رو میخره، میاره میذاره پشت ماشینش، بعد میگه خب شما بلدی ماشین رو تعمیر کنی؟ میگه نه. یه ماشین گیر کنه کار نه، هیچ کار نمیتونم. پس این ابزار چی خریدی؟ فقط ذوق زده شده که مثلا ماشین نو خریده، حالا ابزار فایده نداره. این همه ابزار درجه یک وقتی شما هیچی از تعمیر کاری بلد نباشی، از تعمیر ماشین بلد نباشی، کاربردی برای شما نداره، کاربردی نداره. عرضم خدمتتون که فلزا علم اصول همین حالت رو داره. علم اصول ما یاد میده از این ابزار، از این وسایل و از این عنصرهای مشترک ما چگونه استفاده بکنیم. خب البته این گونه نیست که فقط عناصر مشترکه ضروری باشن و لازم باشن برای عملیات استنباط، عناصر خاصه هم که همون بفرمایید که آیات و روایات پراکنده هستن، اینها هم لازم هستن، اینا در کنار هم دیگه قرار میگیرن. ما با دانشی که از علم اصول میگیریم و بعد با بفرمایید که اون عناصر خاصه، این آیات و روایات در کنار هم دیگه، میتوانیم استنباط رو انجام بدیم. پس در واقع این عناصر مشترکی که در علم اصول فرا میگیریم و عناصر خاصه‌ای که در علم فقه باشون مواجه میشیم، دو قطبی میشن، دو پایه و دو رکنی میشن که در کنار هم استنباط رو میتونیم باشون به انجام برسونیم. اهمیت و علم الاصول فی عملیت الاستنباط ولسنا بعد ذلک. ذالک یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه از ابتدا تا اینجا آشنا شدیم با علم اصول، مخصوصا تو این تیکه اخیری که دیگه اصلا ایشون فرمودن علم اصول منطق علم فقهه و مناهج عامه و روش ها و شیوه های کلی استدلال رو آموزش میده، میگه دیگه بعد از این همه توضیحات لسنا بعد ذالک به حاجت الى التأکید على اهمیت علم الاصول و خطورت دورهی فی عالم الاستنباط. نیازی نداریم بعد از این همه مطالب به تأکید بر اهمیت علم اصول و خطیر بودن و عظیم بودن نقش آن در عالم استنباط. این خیلی واضحه. لأنه حتی میگن نیاز نداریم، ولی خب باز تأکید میکنه، لأنه مادام یقدم لعملیت الاستنباط عناصرها المشترکه، به نوعی میشه گفت تلقین درمانی هم میکنن، میگن نیازی نداریم که شما خوب فهمیدید، میگن که دیگه شما خوب بفهمید، بله دیگه کسی اشکال نکنه. لانه برای اینکه علم اصول مادام یقدم لعملیت الاستنباط عناصرها المشترکه و یضع لها نظامها العام فهو عصب الحیات فیها. علم اصول از اونجایی که در اختیار قرار می‌دهد برای عملیات استنباط و فرایند استنباط، عناصر مشترکه آن را، عناصرها هاش می‌خواد به همون عملیات استنباط، عناصر مشترکه عملیات استنباط را، و یضع و قرار می‌دهد لها برای عملیات استنباط نظام العام، چارچوب عام آن را، چارچوب کلی آن را، فهو عصب الحیات فیها، این رگ حیاتی و عصب حیاتی در آن است. یعنی حیات آن قائم بر این است که اگر این نباشه اصلا اون دیگه دوچار ممات میشه و از بین میره. و بدون علم الاصول یواجه الشخص فی الفقه رکاما متناثرا من النصوص.
بدون علم اصول شخص در فقه مواجه می شود با رکام متناثری. رکام ابر متراکم رو میگن، رکامن وقت متناثر یعنی پراکنده، آن یک مجموعه پراکنده، مجموعه پراکنده ای از نصوص، یک حجم پراکنده ای از نصوص. خب والادله دون این یستطیع استخدامها والاستفاده منها فی الاستنباط، با حجم زیاد متراکم و در این حال حالا حجم بگیم پراکنده ای از نصوص و ادله مواجه می شود، از آیات و روایات مواجه می شود و ادله مواجه می شود، بدون اینکه بتواند آنها را به کار بگیرد و از آنها استفاده بکند در استنباط، منها از اون ادله و از اون نصوص استفاده کنه. که انسان همانند آدمی که یواجه ادوات نجاره و یعطا منشارا و فأسا و ما الیها من ادوات، خب مثل انسانی که مواجه می شود با ابزار و آلات نجاری و به او داده می شود اره و تیشه و سایر ابزار. حالا یا شهید صدرم مثل بنده خیلی با نجاری و ادواتش آشنا نبوده، لذا گفته همین دوتا و بقیه شد دیگه، حالا دیگه شما خیلی پیگیری نکن، یا اینکه بلد بوده دیگه نمیخواست دیگه حالا خیلی اینجا مفصل اشاره بکند به نجاری. به هر حال با ابزار نجاری مواجه میشه. دونه ان یملک افکارا منشار یعنی اره، فعصم یعنی تیشه. بله دونه ان یملک افکارا عامتا عن عملیت نجاره و طریقت استخدام تلک الادوات، بدون اینکه در اختیار داشته باشد یک تصورات عامه و یک اندیشه های کلی نسبت به فرایند نجاری و چگونگی به کارگیری آن ادوات و ابزار. و کما ان العناصر المشترکه ضروریه لعملیت الاستنباط، همچنان که عناصر مشترکه برای عملیات استنباط ضروری هستند، فکذالک العناصر الخاصه، همچنین عناصر خاصه هم اینها هم ضروری هستند. کدوم عناصر خاصه؟ التي تختلف من مساله الى اخرى، قبلا تعریفشو فرموده بودن و من هم گفتم تیتر بذارید تعریف عناصر خاصه، تعریف عناصر عام مشترکه، قبلا این گذشته بود و ما گفته بودیم تیتر بزنید، ان شاء الله این کارو کرده باشید. خب اینجا هم دو مرتبه اشاره میکنن، فكذلك العناصر الخاصه التي تختلف من مساله الى اخرى، عناصر خاصه هم برای عملیات استنباط ضروری هستند. عناصر خاصه کدوم ها هستند؟ عناصر خاصه اون عناصری هستند که از مساله به مساله دیگر با هم دیگه فرق میکنن، که مفردات الايات و الروايات المتناثره، همانند مفردات آیات و روایاتی که پراکنده هستند. فانها الجزء الضروري الاخر فیها، این آیات و روایات یا بگیم این مفردات آیات و روایات متناثره، اینها جزء ضروری دیگری هستند. فیها یعنی در عملیات استنباط. فلا یکفی مجرد الاطلاع على العناصر المشترکه التي يمثلها علم الاصول، کفایت نمی کند صرف آگاهی از عناصر مشترکی که یمثلها علم الاصول، علم اصول بیانگر آنهاست. کسی بگه ده کافیه علم اصول، میگه نه این کافی نیست. و من یحاول الاستنباط على اساس الاطلاع الاصولی فحسب، کسی که تلاش کند استنباط بکند بر پایه آگاهی اصولی و اطلاع اصولی فقط، نظیر من یملک معلومات نظریت عامه عن عملیت نجاره ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة، این همانند کسی است که در اختیار دارد یک معلومات نظری کلی رو درباره عملیات نجاری، اما او دارای فأس و منشار نیست، دارای اره و دارای تیشه. فأس گفتیم یعنی تیشه، منشار یعنی اره، دارای تیشه و اره و بفرمایید که ادوات نجاری دیگر نیست. فکما یعجز هذا عن صنع سریر خشبی مثلا، همچنان که این شخص ناتوان است از ساختن یک تخت چوبی به طور مثال، کذالک یعجز الاصولی عن الاستنباط اذا لم یفحص بدقت العناصر الخاصه
المتغیره من مسئلت الى اخرى. میگه بر فرض مثال شما عالم اصولی هم باشید، همه قواعد اصول رو هم بلد باشید، در این حال جناب اصولی عاجز خواهد بود و ناتوان خواهد بود از انجام استنباط، در صورتی که به دقت فحص نکنه و نگرده و بررسی نکنه نسبت به عناصر خاصه‌ای که از مسئله به مسئله دیگر تفاوت میکنن. شما عالم اصولی با همه قواعد اصولم آشنا هستی، اما خب برای اینکه بتونی این مسئله رو بررسی کنی و حکمش رو استنباط بکنی، باید بری آیات روایت رو به چرخی بگردی، بحث بکنی، بررسی کنی، ادله رو بررسی کنی یا نه، نیازمند بررسی عناصر خاصه هم هستی. نتیجه فالعناصر المشترکه والعناصر الخاصه قطبان مندمجان فی عملیت الاستنباط ولا غنا للعملیت عنهما معا. عناصر مشترکه و عناصر خاصه دو قطب، یعنی دو پایه اساسی، دو رکن مندمج هستند. این بادمجان اشتباه نشه، مندمج یعنی منظم، یعنی مدغم، یعنی آمیخته به هم، اینطور بگیم دو قطب ادغام شده در هم دیگه و آمیخته به هم دیگه هستند در فرایند استنباط و به دست آوردن احکام شرعی. ولا غنا للعملیت عنهما معا، بی‌نیازی از این دو با هم دیگر برای انجام عملیات استنباط حکم شرعی وجود ندارد. خب من نمیدونم ما چقدر دیگه وقت داریم، اگر بله نگاه کنید که ما چقدر وقت داریم، اگر خسته نشدی یه 10 دقیقه دیگه ما این، چون آره رفقا میدونیم که خود عبارت نوردی موضوعیت داره، ما بعد متن بریم جلو، بعد ببخشید عذرخواهی میکنم. بله، الاصول والفقه يمثلان النظريه والتطبيق. خب شهید صدر در همین قسمتی که اخیراً خواندیم، یعنی همین چند سطر و چند خطی که الان خواندیم، فرمودند که علم اصول به تنهایی کافی نیست، هم علم اصول لازم است، هم علم فقه لازم است، هم بررسی عناصر مشترکه لازمه، هم بررسی عناصر خاصه لازمه. در این حال باز همیشون نگرانه. نگران چیه؟ نگران این است که با این توضیحات و تفصیلاتی که درباره علم اصول مطرح کرد و اینقدر جایگاه علم اصول رو بالا برد که حقیقتاً هم جایگاهش بالا هست، که حالا شاید هم عرض کنیم یا عرض نکنیم، خدا رحمت کنه استاد ما رو مرحوم آیت الله میرجواد تبریزی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه وقتی سر درس، ما درس فقه خدمتشون بودیم، سر درس تذکر می‌دادن که طلبا رو اصول هم کار کنید، اصول رو جدی بگیرید. بعد ایشون می‌فرمودن که عرض محضر مبارکتون که فقه بدون اصول مثل رخ شستن بدون آب میمونه. نمیشه رخ شست بدون آب، آب لازمه. فقه بدون اصول هم همین حالته. فقه معنا ندارد فقه بدون اصول باشد. حالا بخصن مرحوم آقای تبریزی هم که خوبشون مکتب نجفی بود و مکتب آقای خویی و اینها بود، و در این تفکرم که اصول خیلی خیلی جایگاهش برحال جدیتر هست و مهمتر هست. بگذاریم حالا از هر مکتب فقهی هم که انسان تبعیت بکنند، در مجموع اصول جایگاه بالایی دارن. لکن شهید صدر نگران چیه؟ نگران این هست که کسی فکر کند که خیلی خوب، مثل این آشپزی که میخوان بکنن، میگن مواد لازم، مقداری مثلا برنج، مقداری فلان، نمک به میزان دلخواه، فلان، غذا آماده است. نه اینطوری نیست. این صرف این که مواد لازم، عناصر مشترکه، عناصر خاصه، خروجی حکم شرعی. نه اینطوری نیست، به این آسونی نیستش. شما برفرض همه عناصر مشترکه هم در علم اصول فرا بگیرید، خیلی خوب. عناصر خاصه چیا بود؟ آیات و روایات و ادله. اینها رو هم در اختیارتون قرار بدم. آیا شما میتونید اجتهاد بکنید، استنباط کنید؟ نه، هنوز فاصله داره. میگیم دیگه چی لازم داره؟ آقا شما دیگه چرا زیاد، چرا سختش میکنی؟ چی شد دیگه؟ چی میخوای؟ میگه ها، یه چیز دیگه ما اینجا لازم داریم. و اون تمرین و تلاش و ممارست در امر تطبیق و پیاده کردن در مقام عمل و عملیاتی کردن آن چیزی که به شکل تئوری و نظری خوانده ایم. شاید اون تعبیری که در روایت آمده رد فروع بر اصول اینجا معنا پیدا بکنه. رفقا عنایت بکنن، ما در دوران طلبگی درس طلبگی که میخونیم
اول سطح و مقدمات و سطح رو میخونیم. این معمولا در حوزه‌های علمیه حدود 10 سال مثلا حالا روش سنتی طول میکشته دیگه، حالا از ادبیات شروع میکردن میخواندن تا پایان سطح که آماده بشن برای بحث خارج.
بله بله بله. یکی دیگه هم از اون ور مس که حمله کرد به شماهای نه 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 اون چیزی نبود. بله خیر که بر اینجا سوسکو اینا هم هست دیگه، کارش نمیشه کرد. شاید اینا هم بنده خدا میان مطالعه بالاخره به گوششون بخوره. خیلی شاد. بله حالا این از شانس شما مزوار میشم جلسه اولتون هم هستش رو. بله بله دید شما تازه وارد سراغ شما. خیلی خوب بگذار اینا مشکلات حضور در دروس علمی و حوزوی است داره. واقعا طلبا چه سختی هایی رو تحمل میکنن، مشکل حمله سوسک و چیزای دیگه. بگذارید به هر حال برگردیم بحث خودم. بر تقدیر طلبه وقتی که سطح رو تمام کرد یه آشنایی کلی با علم و اصول پیدا کرده است، یا لااقل حالا شاید میگه آقا خیلی درست کار نمیشه فلان، حالا متوقع این است که یک آشنایی کلی با علم و اصول پیدا کرده، اجمالا هم با آیات روایات آشنا شده، ولی در این حال نمیتونه اجتهاد کنه. چرا؟ او تازه در درس خارج فقه حضور پیدا میکنه، سالها زیر نظر یک استادی که اون استاد خودش یک فقیه جامع الشرائطه، یک فقیه قوی هست، زیر نظر او تمرین میکند تطبیق را. یعنی اون استاد یادش میده که بابا این قواعد عامه‌ای که تو خواندی این در مقام عمل چطور پیاده میشه، چطور اینو تطبیق بکنیم، چطور از این استفاده بکنیم، چطور به کار بگیریم. شما یک مسئله که مواجه میشی اصلا فرض میکنید اونجا روایاتش هم بلدی، میدونید چه روایاتی میتونه پاسخگوی مسئله باشن، اما چطور از این روایت استفاده کنیم، چه دلیل دیگه ای رو به کار بگیریم، چرا اصلا این روایت استفاده کنیم اون روایت دیگر استفاده نکنیم، یه روایت دیگه واسه اونم شاید مضمونش به همین شبیه باشه، چرا از اون آیه استفاده نکنیم، چرا از این اصل عملی استفاده نکنیم، چیزهای از این قبیل. یه عنوانی هست، حالا باز اینا بعضی از شاید برای شما زود باشه ولی اشکالی نداره، از همین الان عرض کردم نگاهتون به افقهای آینده باشه و انشالله آفاق اجتهاد در ذهنتون خوب شکل بگیره. یه عنوانی هست در لسان بزرگان گاهی اوقات به کار میره، میگن ورود و خروج به مسئله. خب این مسئله است. بعضی فیلم گاهی ورود و خروج مسئله یعنی خیلی طرف بیانش خوب باشه، نه اصلا صحبت بیان نیست، یعنی این که شما زاویه نگاهتون به این مسئله چجوری باشد، این مسئله را از چه زاویه‌ای نگاه بکنید و مورد بررسی قرار بدید. گاهی اوقات اگر به درستی اینو در اختیار نگیرید مسئله رو خوب و درستی به درستی بررسیش نکنید اصلا به جواب غلطی میرسید، اصلا نمیدونید چه تیپ ادله‌ای به این میخوره. حالا من میخوام مثال بزنم، فرض کنید چاقو رو بدن دست یک شخصی که این تا حالا در عمر چاقو ندیده باشه، خب اگر این چاقو رو به جای که دستشو بگیره اون لبش رو بگیره، اون قسمت تیزش رو بگیره، ها دست خودشو میبره، نه تنها استفاده نمیتونه بکنه، میبره دست خودشو. تازه چی عرض میکنم؟ یا چاقو رو دست بگیره اما به جایی که از طرف مثلا اون تیزترش بخواد استفاده کنه از پشت چاقو استفاده بکنه که مثلا طرفی است که تیز نیست، خب باز نمیتونه استفاده کنه. یعنی اینکه چطور چاقو رو دست بگیره، چطور از این بهره بگیره، یا حالا مثلا یه میوه رو میخواد پوست بکنه، این باید با نوک چاقو فرو بکنه تو میوه یا با بغل چاقو مثلا پوست بکنه. حالا اینا برای ما بدیهی البته، لکن میخوام عرض کنم اینا یه نکته. فرض به یه انسان اولیه‌ای که در همین عمرش حالا چاقو ندیده باشه، اینا هیچکدوم نمیفهمه. یا یه بچه تو ذهنتون بیاد، اگه فرزند داشته باشید، بچه شما اولش میوه دستش نمیدونه با چاقو چیکار بکنه، معمولا نمیدن دستش، میگن دستش میبره چون نمیفهمه با چیکار بکنه. این باید تمرین کنه، نگاه کنه دست بزرگترا، که این بزرگترا وقتی میخوان میوه پوست بکنن چاقو رو چشو دست میگیرن، چطور استفاده میکنن، چطور به کار میبرن، آرام آرام یواش یواش، بعد خودش دست بگیره، خودش استفاده کنه تا میوه پوست کندنی میخواد یاد بگیره. استنباط، حالا میخواد تو استنباط فقهی، میخواد دیدگاه شعار مقدس رو، رأی خداوند رو میخواد به دست بیاره، احکام الله رو. خیلی کار سنگینیه. فلذا ما در علم اصول با نظریه و تئوری آشنا میشیم، اما در علم فقه در حقیقت عرصه و مجال تطبیق اون نظریات گاهی اوقات عرض کردم یک مسئله رو وقتی به درستی شما بررسی کردید و از زاویه مناسبی به اون مسئله وارد شدید،
پاسخ سریع و درست و مناسبی هم برش پیدا میکنید. مثلا میفهمید این مسئله در ذیل فلان قاعده فقهیه قرار میگیره، بدون معطلی بر اساس اون قاعده فقهیه تطبیق میکنید، جواب مسئله رو میگید. اما اگر اینو متوجه نشید، حالا هی دور میچرخید، هی ادله مختلف بخواید بررسی کنید، هی بالا پایین میکنید، به جواب نمیرسید، حل نمیشه براتون و چیزهایی از این قبیل. این اون نکته ایست که ایشون میخوان تذکر بدن در اینجا، که کسی گمان نکند که ما آقا نظریه رو تر علم و اصول یاد میگیریم، عناصر خواستم که یعنی آیات و روایات و ادله اینا رو هم که میذاریم جلو دستمون، مواد لازم فراهم شد بریم شروع کنیم استنباط. نه آقا اینطور نیست، سالها تمرین و ممارست میخواد، مقام تطبیق، مقام اجرای عملی. و لذا از همین جهت هم گاهی اوقات ما میگیم درس خارج باید به شکل کارگاه علمی برگزار بشه، کارگاه استنباط. اون روشی که در حوزه‌های علمی به خصوص مکتب سامرا وجود داشته است، مکتب سامرا همین طور بوده. مکتب سامرا به نوعی کارگاه بوده، یعنی مسئله طرح می‌شده و در حضور استاد، یعنی میرزای شیرازی علیه الرحمه، میرزای بزرگ شیرازی، در حضور ایشون طلبه‌ها، فضلا، شخصیت‌ها بحث می‌کردن و در حضور این استاد و با نظارت این استاد استنباط به انجام می‌رسیده، یاد می‌گرفتن. البته حالا درس‌های خارجی ما متأسفانه این شکلی برگزار نمیشه. واقعا یک استاد می‌نشینه با هزار طلبه، طبیعتاً اصلا طلبه‌ها اشکال هم نمی‌تونن بکنن، فقط باید گوش کنن. ولی حالا اجمالاً کاری که انجام میشه اینه که استاد فقط کار رو انجام میده، استنباط رو انجام میده و اینا هم نگاه میکنن، دقت میکنن، میبینن استاد چه جوری به مسئله میپردازه، چطور ادله رو مطرح میکنه، چطور این ادله رو بررسی میکنه، نقض و ابرام میکنه، بالا و پایین میکنه، جمع عرفی میکنه بین روایات و مسائل از این قبیل، تقدیم و تأخیر ادله، اینها رو بررسی میکنن، نگاه میکنن استاد چه کار میکنه و سعی میکنن یاد بگیرن. الاصول والفقه يمثلان النظريه والتطبيق، اصول و فقه نشانگر نظریه و تئوری و همچنین تطبیق هستن. تطبیق یعنی همون پیاده کردن در مقام عمل، یعنی اجرا کردن، عملیاتی کردن، یعنی تنفیذ و رد فروع بر اصول. و نخشى ان نكون قد اوحينا اليكم بتصور خاطئ حين اوضحنا ان المستنبط يدرس في علم الاصول العناصر المشتركه ويحددها ويتناول في بحوث بل علم الفقه العناصر الخاصه ليكمل بذلك عمليه الاستنباط. میترسیم اینکه به شما وحی کرده باشیم و شما پیغمبر شده باشید، دقت کنید، میگه میترسیم که در ذهن شما یک تصور اشتباه و خطایی رو و خاطئی رو ایجاد کرده باشیم. چه زمانی؟ هنگامی که براتون توضیح دادیم که مستنبط، کسی که استنباط میکنه و احکام رو بررسی میکنه، در علم اصول عناصر مشترکه رو بررسی میکنه و تعیین میکنه و در بحث های علم فقه یتناول، یعنی یأخذ، میگیره و بررسی میکند عناصر خاصه را، لیکمل، تا تکمیل بکند به این وسیله عملیات استنباط رو. گفتیم اینا قطبان مندمجان دیگه، دو رکن و دو پایه هستن، کنار هم قرار میگیرن، عملیات استنباط ساخته میشه. میگه وقتی اینا رو براتون توضیح دادیم، میترسیم که شما دچار یک تصور خاطئ و اشتباهی شده باشید، فکر کنید عجب پس چه کار آسونی شد، خیلی راحت. اذ قد يتصور البعض ان اذا درسنا في علم الاصول العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط، زیرا گاهی قد تبعیضی است اول فعل مضارعه دیگه، زیرا گاهی تصور می کنند بعضی ها انا ماها اذا درسنا فی علم الاصول، وقتی بررسی می کنیم در علم اصول عناصر مشترکه در عملیات استنباط را، وقتی اینو بررسی کردیم و عرفنا و دانستیم مثلا حجیت الخبر، دانستیم که خبر واحد ثقه، خبری که راوی اون ثقه هستش و مورد اعتماده، این دارای حجیت هست، و حجیت الظهور و اون معنایی که در میان عرف عام، در میان عموم مردم ظاهر هست و مردم از این عبارت این معنا رو میفهمند، این دارای حجیت و اعتبار هست. و ما الیه ما من العناصر الاصولیه، و همچنین سایر عناصر اصولیه رو دانستیم و بررسی کردیم، فلا یبقا علینا بعد ذلک ای جهد علمی، بعد از آن بر گردن ما و بر عهده ما نمیماند هیچ گونه تلاش علمی دیگری. اذ لا نحتاج ما دمنا نملک تلک العناصر الا الى مجرد استخراج الروایات و النصوص من مواضعها لکی تضاف، زیرا ما نیاز نداریم تا وقتی که در اختیار داریم آن عناصر را، این تلک العناصر یه المشترکه اضافه کنید که اشتباه نشه، یه وقت نگید آقا کدوم عناصر، نظر عناصر مشترکه هستش، زیرا تا زمانی که تا وقتی که ما در اختیار داریم اون عناصر مشترکه را دیگر نیاز نداریم، مگر به چه چیزی؟ به این که صرفاً روایات و نصوص رو از مواضع خودشون که همون کتب روایی باشد استخراج بکنیم، بیرون بکشیم، لکی تضاف الى العناصر المشترکه و یستنبط منها و یستنبط منها الحکم الشرعی، تا اینکه اضافه شوند به عناصر مشترکه. چیا اضافه شوند؟ همون روایات و نصوص که عناصر خاصه باشن، این عناصر خاصه اضافه شوند به عناصر مشترکه و از آنها استنباط شود حکم شرعی. و هو عمل سهل به طبیعته، ای که خیلی کار آسونیه، که خیلی کار سختی نیستش، که عملی است که به طبیعت خودش کار آسونیه. عملیات گردآوری، عملیات اضافه کردن، خیلی اینطور کتاب افراد می نویسن، معمولا گردآوریه، یعنی همچه تدوین میکنه، اعداد میکنن، کاتب نیستن واقعا، که اعداد میکنن نعمت الله با از این طرف اون طرف، الانم که کامپیوتر آمده کپی پیست میکنن دیگه، از اینترنت میگیرن مطالب رو و چی میکنن. من دیدم خودم، کتاب دیدم، کتاب هایی که با چه به چه زیبایی چاپ شده، انسان وقتی نگاه میکنه نه قشنگ یک سوم از کتاب رو عیناً کاملا، یک سوم رو از یک جا گرفته، یک سوم رو از یک جای دیگه، یک سوم از یک جای دیگه. شخصی بود کارگر چاپخونه بود، کارگر چاپخونه، بعد از مدتی ما دیدیم نویسنده شد، کتاب چاپ میکرد، خیلی خوبه، باریک الله، این پیشرفت کرد. بعدن قصه گذشت تا یه نویسنده ازشون شکایت کرد، همین جا جای دوری من نمیدونم شهر خود عرضم خواهدتون، که نویسنده شکایت کرد آقا این کتاب من ورش دزدی کرده فلان از این حرفا، و اینا میگفت نه، و بعد رفتن و بررسی کردن، بله، منتها کل کتاب او رو ور نداشته بود، حدودا نصف کتاب او رو ور داشته بود، نصفی هم از کتاب یه نفر دیگه نگوشو کنار هم دیگه شد، یه کتاب جدید چاپ کرده بود. از اینکه حالا منظور میخوام بگم که کسی فکر کند اینطوری میشه مجتهد شد، نه خیر، ذهن خیال باطل، اون که یک کنار هم بذاریم مجتهد میشیم، اجتهاد کردیم، استنباط، نه اینطور نیست. و هو عمل سهل به طبیعته لا یشتمل على جهد علمی، این دربر نمیگیرد یک تلاش علمی رو. پس بگیم پس این استنباط، اجتهاد چقدر کار آسونیه. شیخ اعظم انصاری که معروف شده است به خاتم الفقهاء و المجتهدین با اون عظمتش، در کتاب فرائد الاصول، همین کتابی که معروف است به رسائل، اونجا دعا میکند که خدایا ما رو از مجتهدین قرار بده. تازه او دعا میکند که خدایا بلکه ما یه روزی مجتهد بشیم. حالا شما اجتهاد اینقدر امر خطیریه. ولیکن نهاد التصور خاطئ الى درجه کبیره، اما این تصور به میزان زیادی غلط است و نادرست است. لان المجتهد اذا مارس العناصر المشترکه لعمليه الاستنباط، مجتهد وقتی که عناصر مشترکه فرایند استنباط رو بررسی میکنه و حددها فی علم الاصول و اونها رو تعیین میکنه در علم اصول، لا یکتفی بعد ذالک به تجمیع اعما للعناصر الخاصه من کتب الاحادیث و روایات مثلا، این بعد از آن اکتفا نمی کند و بسنده نمی کند به یک گردآوری اعما. اعما یعنی کور، منتها اینجا یعنی منظور بدون تأمل، بدون ملاحظه، هیچی، همینطوری بدون تأمل اینا رو فقط جمع کنه، کنار هم بذاره، بگه خب استنباط تمام شد. گاهی انسان مردم رو هم میبینه، مثلا میگه فلان مطلب اینطوری میگه، روایت در روایتش میخونه، حتی بعضی از معممین، بعضی از منبری ها میگه آقا اینطور نیست، میگه روایت داریم. خب بله روایت داریم، روایت عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، مجمل داره، مبین داره، جمع عرفی باید باشد، کدوم مقدمه، کدوم مؤخره، اینا تمام بررسی بشه. همینطوری که نیستش که شما تا یه روایت بده کردیم یا حکم خدام اینه، به تجمیع اعما، به یک گردآوری بدون تأمل و ملاحظه نسبت به عناصر خاصه از کتابهای احادیث و روایات به طور مثال. بل یبقا علیه،
بلکه باقی میماند بر مجتهد، یعنی بر عهده اوست، ان یمارس فی علم الفقه تطبیق تلک العناصر المشترکه، این که بیاد تلاش بکنه در علم فقه تطبیق بکنه اون عناصر مشترکه را و نظریاتها العامه علی العناصر الخاصه. ما چطور اون عناصر مشترکه یعنی قواعد عامه اصولی رو و نظریاتی که اونها دارند رو بیایم بر عناصر خاصه تطبیق بکنیم؟ همینا که عرض کردم، عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین و تمام این موارد مفهوم دارد مفهوم ندارد، عرضم خدمتتون که چیزهای از این قبیل، حالا در مباحث الفاظ در مباحث دیگر حجیت اینها تقدم اینها، مثلا یک عنصری ممکنه هست عنصر دیگر هم هست، اما این بر اون تقدم داره. فرض بفرمایید استصحاب داریم، براءت هم داریم، کدومش بر دیگری مقدم هست؟ فرض بفرمایید یا چیزهای از این قبیل، فرض کنید اون کسی که میگه استصحاب اماره است، خب خبر واحد هم اماره است، خب دو تا اماره داریم، هم استصحاب هم خبر واحد، کدوم بر دیگری مقدم؟ اینا رو باید همه رو بررسی کرد، همه رو دید. بین روایات چطور جمع عرفی کنیم؟ روایت اینطور میگه، روایت اونطور میگه، چیکار بکنیم؟ خب ظاهرش با هم دیگه نمیسازه، تعارض داره با هم دیگه، چطور رو هم دیگه جمع بکنیم؟ اینا همه قواعدی داره، تطبیقش سخته، تمرین نیاز داره، کار میبره. میفرمان که و تطبیق مهمه فکریه به طبیعتها، تطبیق کردن و اجرای عملی و یا بگیم رد فروع بر اصول، پیاده کردن در مقام عمل، این یک امر مهم فکری است به طبیعت خودش که تحتاج الى درس و تمحیص، نیازمند درس و تمرین و تجربه است. تمحیص به معنای تمرین و تجربه. ولا یغنی الجهد العلمی المبذول اصولیا عن بذل جهد جدید فی التطبیق، بی نیاز نمی کند کوشش علمی که بذل شده است به شکل اصولی از بذل کوشش جدیدی در مقام تطبیق. میگه آقا من در علم اصول خیلی تلاش کردم دیگه تطبیق نمیخواد یا آسون تطبیق، نه اینطور نیست. هرچه هم در علم اصول تلاش کرده باشی، باز در علم فقه باید روی خود این تطبیق تمرین بکنی و ممارست بکنی. فلنفرض مثلا ان المجتهد آمن فی علم الاصول بحجیت الظهور العرفی، فرض کنیم به طور مثال که مجتهد در علم اصول این باور پیدا می کند و ایمان می آورد و قبول می کند حجیت ظهور و عرفی را، خب فهل یکفیه ان یضع اصبعه علی روایت علی ابن مهزیار، آیا کفایت می کند که قرار دهد انگشت خود را بر روایت علی ابن مهزیار التي حددت مجالات الخمس، مثلا اون روایتی که مشخص می کرد مکانهای وجوب خمس را به طور مثال، لیضیفها الى العنصر المشترک، تا اینکه اضافه کند این روایت را به عنصر مشترک، و یستنبط من ذلک عدم وجوب الخمس فی میراث الاب، و استنباط کند از آن اینکه خمس در میراث پدر واجب نیست. بفرمایید خوب اگه عنایت کنین، شهید صدر در آغازی که حلقه اولا رو شروع کردیم سه تا مثال زد برای ما و خیلی خوب و روشن عناصر خاصه و عناصر مشترکه یاد ما داد و حتی به ما نشون داد اجتهاد چطور صورت میگیره. خب شاید ما تصور کنیم عجب پس اجتهاد چه کار آسونیه چه کار راحتیه، حالا اینجا داره یه گریزی میزند به همون بحث، میگه اونجا ما خیلی آسان نشون شما دادیم، اما کار به این آسانی نیست، کار سختی است. اصلا حتون که اولیس المجتهد حاجت الى تدقیق مدلول النص فی الروایه، آیا مجتهد نیاز ندارد به بررسی دقیق معنای اون متن در روایت، لمعرفت نوع مدلولهی فی العرف العام، برای شناخت نوع مدلول آن در عرف عام، این چجور مدلولی دارد چجور معنایی دارد، و دراست کل ما یرتبط به تحدید ظهوره العرفی، و بررسی هر چیزی که مرتبط می شود به تعیین ظهور عرفی آن نص و اون روایت، من قرائن و امارات داخل اطار النص او خارجه، از قرائن قرینه ها و امارات و نشانه هایی که داخل چارچوب نص، اطار به معنی حدود به معنی چارچوب، داخل حدود اون متن هستند یا خارج آن هستند، قرائن داخلیه قرائن خارجیه. خب قرائن و امارات داخلیه مثل چی؟ همون قرائن لفظیه، قرائن لفظیه که وجود دارد که ما میفهمیم منظور چی هست، چه معنایی مد نظر هست، قرائن خارجیه چطور؟ مثل ظهور حال متکلم، متکلم در مقام بیان بوده، در مقام بیان نبوده، چیزهای از این قبیل که اونها مد نظر باشد. خب لکی یتمکن به امانت من تطبیق العنصر المشترک القائل به حجیت ظهور العرفی، تا اینکه بتواند، تا اینکه تمکن پیدا کند، توانایی پیدا کند که به امانت یعنی به خوبی، به یعنی به حالت امن و بدون اینکه با مشکلی مواجه شود، تطبیق کند عنصر مشترکی که قائل هست به حجیت ظهور و عرفی. باید همه این مطالب رو بررسی کنه، قرائن و امارات داخلیه، خارجیه، تمام اینها رو باید بررسی بکنه تا اون وقت بتونه بفرمایید عنصر مشترک حجیت ظهور و عرفی رو تطبیق بکنه. و فی هذا الضوء، در پرتو این مطلب، نعرف ان البحث الفقهی عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع. در پرتو این مطلب میفهمیم که بحث فقهی نسبت به عنصرهای خاص در عملیت استنباط و فرایند استنباط صرف عملیات تجمیع و گردآوری و به قول امروزی ها کپی پیست نیست، بل هو مجال التطبیق للنظریات الاصولیه، این عرصه تطبیق تئوری ها و نظریات اصولی است. و تطبیق النظریات العامه له دائما موهبته الخاصه، تطبیق تئوری های کلی و نظریات عام همواره دارای موهبت خاصی است و دقته و دارای دقت ویژه است. هر بار که میخواید اینو به کار بگیرید باید دقت خاصی شما به کار بگیرید تا اونو انجام بدید. من میخوام براتون مثال بزنم. شما ببینید یه خلبان رو در نظر بگیرید. خلبان در دوره آموزشی با کلیات نکات پرواز آشنا میشه. میدونید هر هواپیمایی هم برای خودش کتاب ویژه‌ای داره، کتاب پرواز خاص داره. اگر دیده باشید خلبان ها معمولا یه کیف چرمی خیلی مثلا قطور و بزرگی دست میگیرن موقع سوار هواپیما میشن. این کتاب تقریبا، این کیف تقریبا پر کتاب احتیاطا همراهشونه. این کتابا رو قبلا خوندن، امتحانشو دادن، به قول خودشون تو سیمولیتور حضور پیدا کردن، شبیه ساز پرواز، اونجا هم امتحانشو دادن که شرایط تو سیمولیتور که شبیه ساز هستش، اون استادی که داره داوری میکنه و امتحان میگیره شرایط بسیار بسیار سختی رو بر پرواز در نظر میگیره که این خلبان بتونه تو اون شرایط سخت هواپا رو مثلا نجات بده. در واقع داخل یه اتاقه که ها، تو اتاقه که صفحه جلوش هست که سمتال مثلا آسمان هست، در تمام اون مثلا میزی که جلوش هست، تمام اون شستی ها و تمام ابزارالاتی که داخل هواپیما، داخل اون کاکپیت هواپیما هست، اینا جلوش قرار گرفته. خب به شکل کامپیوتری یه فضا، به شکل مجازی یک فضایی رو ایجاد میکنن که انگار مثلا در شرایط سختیه، مثلا بارندگی هستش، مثلا طوفان داره میاد، چنین رعد و برق میزنه، مه غلیظی گرفته، مقابلش کوه قرار گرفته. خب تمام اینها تو شرایط سخت رو باید بتونه اون هواپیمایی که در هواپای نیست و در داخل یه اتاق هست از اون شرایط عبور بده. در عین حال کتابش رو خونده، امتحان داده، کتباً و شفاهاً قبول شده، در عین حال در هر پروازی باید باز اون کتاب و هواپا همراه، اون کتابی که قبلاً خونده و امتحان شده باید همراهش باشه، و باز در عین حال در پرواز واقعی اگر خدای نکرده شرایط خاص و اضطراری پیش بیاد، گاهی این خلبان حرفه‌ای توانمند در تطبیق اون قواعد عامی که خونده بود دچار اشکال میشه و هواپا سقوط میکنه، در حالی که نباید اتفاق بیفته. یعنی روی کاغذ او همه مراحل رو طی کرده، ولی بازگاهی در مقام تطبیق اشتباه میکنه. وقتی بررسی میکنن جعبه سیاه هواپیما به دست میاد، میگن بله این در این مورد اشتباه کرده، نباید این کارو میکرد، مثلا اینجا نباید ارتفاعش رو کم میکرد، باید ارتفاع اضافه میکرد، یا توی این شرط هواپیما اصلا باید برمیگشت به فرودگاه مبدا، اصلا جایی نبود که بتونه مثلا از این کوه نمیتونست عبور بکنه با توجه به شرایط موتور هواپیما و ویژگی که داشت. دقیقاً اشتباه کرده، فکر کرده که هواپیما میتونه عبور کنه. یعنی میخوام بگم مجال تطبیق عملی در هر پروازی که این خلبان انجام میده انگار داره یه نکات تازه‌ای فرا میگیره، دارد یه تجربه جدیدی به دست میاره، یک موهبت، یک عطا تازه‌ای برای او دارد و او فرا میگیره بیش از پیش که چگونه باید اون قواعد عامه‌ای که خونده بوده رو تطبیق کنه. هر عملیات استنباطی برای یک فقیه مثل یک پرواز و بلکه سخت‌تر از یک پروازه.
چون در پرواز شما با جان آدم ها سر کار دارید، خب منتها در عملیات استنباط شما یعنی در اونجا فوقش طرف نمیره، دقت بکنید، اما اینجا نظر شارع مقدس شما میخواید به دست بیارید. جامعه ممکنه دچار انحراف بشه، جامعه با یک فتوای نادرست، با یک رأی نادرست فقهی ممکنه شما یه امتی رو به انحراف بکشونید. خیلی کار سنگینیه اونجا. البته بعد از توافق سقوط کنه بالاخره 100 نفر 200 نفر کمتر بیشتر از دنیا میرن، اما اینجا اگر یه فقیه اشتباه کنه لعل امتی به مسیر اشتباه برود، لااقل در یه بخشی، لااقل در یک مسئله و در یک حکمی به اشتباه بره. لذا مسئله سنگینه، فوق العاده سنگینه. هر بار تطبیق هم اون موهبت و دقت خاص خودشو دارد. ما فی هذا الضوء و فی هذا الضوء نعرف ان البحث الفقهی عن العناصر الخاصه فی عملیه الاستنباط ليس مجرد عمليه تجميع بل هو مجال التطبيق للنظريات الاصوليه وتطبيق النظريات العامه له دائما موهبته الخاصه و دقته. همیشه و همواره اون موهبت و دقت خاص خودشو دارد تطبیق نظریات عام و عموم و اون قواعد کلی. و مجرد دقت به نظریات العامه، صرف این که شما کتاب پرواز هواپیما رو خیلی خوب خوندی ها، این کافی نیست. مجرد دقت در علم اصول، نظریات عامه منظور همون علم اصوله، مجرد دقت در علم اصول یا همون نظریات عامه لا یغنی عن الدقه فی تطبیقها، این بی‌نیاز نمی‌سازد از دقت در تطبیق اون نظریات عامه. الا ترون، آیا نمی‌بینید؟ ان من يدرس بعمق النظريات العامه في الطب، آیا نمی‌بینید کسی که عمیقاً و دقیقاً نظریات کلی در دانش طب و پزشکی رو فرا می‌گیره و می‌خونه، یحتاج فی مجال تطبیقها على حالت مرضیه الى دقت و انتباه کامل، نیاز دارد در مجال در عرصه تطبیق آن نظریات عامه پزشکی بر یک حالت مرضی خاص، بر یک حالت بیماری خاص به چه چیزی نیاز دارد. این الی دقت متعلق به یحتاجو هست، یحتاجو الی دقت و انتباه کامل و تفکیر، نیازمند به دقت، توجه کامل و تفکر است در چه عرصه ای؟ فی تطبیق تلک النظریات على المريض الذي بين يديه، و در تطبیق آن نظریات کلی بر بیماری که در مقابل او قرار گرفته است. و چقدر پزشک ها در آغازی که میخوان مثلا کار پزشکی رو شروع کنن و درمان رو آغاز کنن، چقدر خدای نکرده خب دچار اشتباه میشن دیگه، نمیشه انکار کرد دیگه، در تطبیق اون نظریات عامه بر این بیمارها دچار اشکال میشن، بالاخره اینقدر بیمار از دستشون ناسالم در میره، بالاخره تا آرام آرام یاد میگیرن به پزشک قوی تبدیل میشن. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله باقی بحث بماند برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.